ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن کره زمین است. راننده‌ای در ارومیه پس از بی‌اعتنایی یک زن به تذکر حجاب وی را با خود رو زیر گرفت. رئیس نظام پزشکی از کسانی که علیه واردات واکسن بیانیه دادند انتقاد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر با شما خواهم بود. آنتونیو گوتروش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن کره زمین است و گفت در گزارش‌های جدید سازمان ملل به گفته او باید ناقوس مرگ استفاده از زغال سنگ، نفت و گاز را به صدا درآورند. هیئت بین المللی تغییرات آب و هوایی در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که خط قرمز مهار میانگین افزایش دمای جهان به 1.5 درجه سانتیگراد که در توافقنامه پاریس آمده احتمالاً در حدود سال 2030 یعنی یک دهه زودتر از آنچه پیش بینی شده بود نقض خواهد شد. گزارش روز دوشنبه این هیئت دقیق‌ترین بررسی علمی آب و هوای زمین است که تا کنون انجام شده و دبیر کل سازمان ملل آن را آژیر قرمز برای بشریت نامیده است. این گزارش 90 روز پیش از یک نشست مهم آب و هوای جهان منتشر شده. کانال خبری ارومیه که یک کانال تلگرامی برای پوشش خبرهای این شهر است روز یک شنبه نوشت که راننده یک خودروی پرشیا به دو زن در پیاده روی خیابان کاشانی این شهر تذکر حجاب داد و بعد از بی‌اعتنایی زنان به این تذکر راننده اقدام به زیر گرفتن یکی از آنها در دو نوبت متوالی کرد. هنوز منبع دیگری این خبر را تایید نکرده، اما همین کانال خبری روز دوشنبه تصویری از بیانیه منتسب به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارومیه را در واکنش به این خبر منتشر کرده که در آن ضمن تایید صحت این خبر این اقدام را محکوم کرده است. گفته می شود راننده این خودرو پس از زیر گرفتن زن و تخریب دو خودرو و نیز تصادف با یک موتور سوار از صحنه متواری شده است. کانال خبری ارومیه همچنین نوشته است که زن زیر گرفته شده به شدت دچار آسیب دیدگی شده و به اورژانس منتقل شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ضمن انتقاد از کسانی که علیه واردات واکسن بیانیه دادند بار دیگر بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا از موارد رسمی اعلام شده تاکید کرد. محمد رضا ظفرقندی شامگاه یکشنبه در توییتی با اشاره به ثبت بالاترین آمار ابتلا و مرگ و میر کرونا در ایران نوشت آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلام شده است. آقای ظفرقندی در ادامه با اشاره به کاهش آمار مرگ و میر در کشورهایی که به نوشته او بدون محدودیت و مرزبندی واکسیناسیون را انجام دادند پرسید آیا آنهایی که برای تهدید ورود واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ رهبر جمهوری اسلامی دی ماه سال 99 اعلام کرد ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار بگیرد. در پی این اظهارات بسیاری از مقامات ایران از سخنان علی خامنه‌ای دفاع و ضمن مخالفت با ورود واکسن‌های پرمصرف جهانی بر تولید واکسن کرونا در داخل تاکید کردند. و به گزارش وبسایت مکریان در نقده نزدیک به 30 شهروند در پی تجمع روز یکشنبه بر اثر تیراندازی گلوله ساچمه‌ای زخمی شدند که بسیاری از افراد مجروح و به دلیل اینکه بازداشت نشوند از مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی خودداری کردند و در منزل به مداوای زخم‌هایشون می‌پردازند. در همین زمینه با مسعود کردبود خبرنگار آژانس خبری مکریان صحبت کردم که با هم میشنویم.
روز شنبه تن جوان به خاطر مسائل شخصی ظاهرن با هم درگیر میشن که متأسفانه در این درگیری که اتفاق میفته یکی از جوانان کرد با ضربات چاقو جونش رو از دست میده. بعد از این ماجرا با توجه به اینکه شهر نقده دو قومیتی هستش و همطور که اونجا زندگی می‌کنه هم کرد، شهروندان کرد جلوی پاسگاه انتظامی اونجا تجمع میکنن، خواستار بازداشت قاتل میشن و تجمعات اتفاق میفته به دنبال این، و بعد از اونش هم تجمعات و تنش‌های اتفاق میفته و نیروهای انتظامی هم دخالت میکنن و میخوان تظاهرات کنندگان رو متفرق کنن، که در جریان درگیری که اتفاق افتاده تعدادی از شهروندان متاسفانه زخمی میشن و به بیمارستان منتقل میشن و به دلیل شرایط امنیتی که در منطقه وجود داشته از رفتن به بیمارستان هم خودداری.
چرا نیروهای امنیتی اینقدر از خشونت استفاده کردن برای به هم زدن این تجمع؟
بر اساس اصل 27 قانون اساسی تجمعات بدون حمل سلاح آزاد هستش و هر شهروندی که اعتراضی داشته باشه نسبت به هر مسئله‌ای میتونه تجمعات مسالمت آمیز خودشو برگزار کنه و اعتراضشو بیان کنه، ولی متاسفانه این اصل و بسیاری از اصولی که مربوط به حقوق ملت هستند سالهاست که اجرا نشدن. بر همین اساس تجمعات اعتراضی مردم همیشه از نظر دستگاه امنیتی به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی میشه و باهاش برخورد میشه و در بیشتر مواقع هم با خشونت با این مسئله برخورد میکنن و جمعیت رو متفرق میکنن.
الان در حال حاضر فضای نقده بعد از این درگیری ها چگونه است؟
فضا الان آرام هستش، چون تعداد زیادی از معتمدین و ریشسفیدان و فعالین مدنی شهر از دو قومیت کرد و ترک نامه ها و درخواست های رو نوشتند و در فضای مجازی هم پخش شده که به هر حال مردم رو به مدارا و تحمل بیشتر تشویق کردند و از مردم خواستن خویشتنداری کنند تا مسائل از طریق مراجع قانونی پیگیری بشه و مسئله ختم به خیر بشه.
صحبت‌های مسعود کردپور رو شنیدیم در مورد زخمی شدن 30 شهروند در نقده در تجمع روز یک شنبه. اما در خبری دیگر، طی 2 ماه که از آخرین دور مذاکرات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته، ایران به هیچ سؤالی پاسخ نداده و به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده. یفگینی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان با ایران، به آنا رایاسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف گفت کشورهای متاثر و خانواده‌های قربانیان این پرواز اصرار خواهند کرد دولت جدید ایران عدالت را اجرا کند.
با همتایانمان از کانادا، بریتانیا و سوئد یک صدا عمل میکنیم و آخرین دور مذاکرات با ایران در کیف ثابت کرد از موضعمان عقب نشینی نخواهیم کرد. اجرای عدالت هدف ماست. صرفاً پس از اینکه ایران درباره این فاجعه حقیقت را فاش سازد، افراد مسئول را مجازات کند و تضمین دهد تدابیر لازم برای عدم وقوع سانحه مشابه در آینده را در نظر گرفته، درباره غرامت مذاکره خواهیم کرد. با خانواده های جانباختگان این پرواز همدردیم و درخواست هایشان را می شنویم. به همین دلیل مصممیم مسیر دادخواهی را هر چقدر دشوار و طولانی باشد طی کنیم. منتظریم ایران تیم مذاکره کنندگان خود را تعیین کند تا گام بعدی را برداریم. طی آخرین دور مذاکرات تمام کشورهای متأثر مطالبات جمعیمان را در اختیار طرف ایرانی قرار دادیم که در آن موارد نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی که از دید ما ایران مرتکب آن شده مشخص شد. پرسش‌های ما نیز روشن است و از ایران درخواست کردیم به تمام آنها کتبی پاسخ دهد. توپ در زمین ایران است و از این کشور تقاضا می‌کنیم درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران وارد مذاکره معنادار شود.
آیا طی 2 ماه گذشته در این باره خبری از ایران دریافت کرده اید؟ معلوم شد سرپرست تیم مذاکره کنندگان ایرانی چه کسی خواهد بود؟ زمزمه های شنیدم که سفیر کنونی ایران در اوکراین مسئول این پرونده می شود.
نمی خواهم فال قهوه بگیرم. منتظریم ایران وزیر خارجه خود را معرفی کند و او به جای محسن بهاروند که سفیر ایران در بریتانیا شده، سرپرست جدید هیئت مذاکره کنندگان را تعیین کند. تحولات داخلی در ایران نباید مانع پیشرفت مذاکراتمان شود. امیدواریم روند تشکیل دولت جدید سریعتر به پایان برسد و مشخص شود طرف مذاکره من کیست. در حال حاضر کسی وجود ندارد که با او گفتگو کنیم.
آیا در طرف مذاکره کنندگان با ایران تغییراتی رو خواهد داد یا اوکراین همچنان نماینده سایر کشورها خواهد بود؟
مطابق توافق اوکراین نماینده تمام کشورهای متأثر در مذاکره با ایران است. هیچ تغییری در این زمینه رخ نداده و مصممیم تا دستیابی به نتیجه مثبت برای پاسخگو کردن ایران به روند مذاکره ادامه دهیم.
اوکراین بارها خواستار مشارکت فعالانه تر سایر کشورهای متأثر و به ویژه کمک کانادا برای پیشرفت سریع‌تر در روند حل مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 شده. چه انتظارهای از دولت کانادا دارید؟
انتظار داریم همکاری بین بازرسان و تیم دادستانی اوکراین با کانادا فعالانه تر شود. کانادا تمام شواهدی که جمع‌آوری کرده و در ماه‌های اخیر وعده آن را داده بود در اختیار ما بگذارد و همچنین خواستار آنیم تا شرایط همکاری مؤثر بین سازمان‌های اطلاعاتی من هموار شود. به طور واضح و مشخص درخواست‌های من را در اختیار دولت کانادا قرار داده‌ایم و امیدواریم تدارکات انتخابات و ادامه پاندمی در این کشور باعث تعلل در واکنش به درخواست‌های من نشود. همزمان از تعاملات دیپلماتیک رضایت کامل داریم و مطمئنیم به رغم تمام چالش‌ها ائتلاف ما برای پاسخگو کردن ایران روز به روز محکم‌تر می‌شود.
آیا دیپلمات‌های اوکراینی با پیام اخوان مشاور ارشد وزیر خارجه کانادا در پرونده هواپیمای اوکراینی تماس برقرار کردند؟
تا کنون تماسی با وی نداشتیم. از همتایان کانادایی من درباره دایره وظایف و اختیارات ایشان سوال کردیم. اما هنوز پاسخی نگرفتیم.
اوکراین و کانادا همواره گفتند که اگر مذاکره با ایران به بن‌بست بخورد، این پرونده را به دادگاه بین المللی ارجاع خواهند داد. اما این اقدام صرفاً با تایید ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، امکان پذیر است. نهادی که به رغم درخواست‌های مکرر بستگان قربانیان پرواز 752، حتی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را محکوم نکرده. چند روز پیش دبیر کل جدید عهده‌دار امور این نهاد شد و با مقامات کانادا درباره این پرونده مذاکره کرد. انتظار اوکراین از این نهاد چیست؟
ایکائو میتواند نقش کلیدی در بازبینی مفاد کنوانسیون شیکاگو به ویژه ضمیمه 13 ایفا کند، زیرا متوجه شدیم که این سند به ایران اجازه داده از ارائه پاسخ سوالات اساسی سرپیچی کند. یعنی به ظاهر تحقیقات ایران در چارچوب کنوانسیون شیکاگو است، اما واقعیت این است که این تحقیقات دلایل سرنگونی پرواز 752 را مشخص نکرده و تضمین نمی‌کند که تدابیر ایران مانع وقوع سوانح مشابه شود. به همین دلیل از تغییر مقررات بین‌المللی حمایت و با شرکایمان در این زمینه همکاری می‌کنیم. توضیح ایران از شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی واقعیت را منعکس نکرده. اینک نه تنها خطر پرواز بر فراز ایران رفع نشده، بلکه حتی کاهش نیافته.
آیا اعمال تغییرات در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند ایران را وادارد تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از سر گیرد و گزارش قانع کننده از دلایل آن ارائه دهد؟
راجع به این که قانون عطف به ما سبق نمی شود در جریان هستیم، اما تغییر قوانین موجود برای تضمین امنیت پرواز و رفع تهدیدهایی که همچنان متوجه هزاران مسافر در آسمان ایران است ضروری است.
گفتگوی آنا رایاسکایا رو با یوگنی یانین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در مورد مذاکرات این کشور با دولت ایران در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی شنیدید. اما ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. برای اطلاع بیشتر از خبرهای تازه میتونین به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. ادامه خبرها رو میتونین یک ساعت دیگر از رادیو فردا و از همینجا دنبال کنید.